سلام، پریسا فرایدی هستم با خبرهای کوتاه از صدای آمریکا. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، امروز یک شنبه در شهر اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. بنا به یک بیانیه از سوی دفتر آقای شریف، این نشست بر موضوعات مورد علاقه طرفین و آینده مناسبات دو کشور متمرکز بود. نخست وزیر پاکستان گفت ایالات متحده یک شریک مهم پاکستان در تمامی زمینه‌ها، به ویژه اقتصاد، پدافند و اقدامات ضد تروریستی است. خانم رایس نیز از آنچه فداکاری‌های پاکستان در شکن کردن تروریسم و افراط‌گرایی خواند، ستایش به عمل آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در نخستین سفر خارجی عمدهش پس از تجدید انتخاب در ماه ژوئن گذشته در حال بازدید از ایتالیاست، در شهر فلورانس گفت که جمهوری اسلامی ایران صدها میلیارد دلار در پی کاهش تحریم‌ها کسب خواهد کرد و این یک سرمایه‌گذاری در تهاجم و تروریسم ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراسوی آن خواهد بود. آقای نتانیاهو تهدید ناشی از گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش را با تهدید به مراتب جدی‌تر از یک دولت اسلامی دیگر مقایسه کرد و گفت آن دولت اسلامی ایران است. نخست وزیر اسرائیل گفت که این تهدید جدی تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است. در مراسمی با شرکت دن کیلدی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا در ایالت میشیگان، یاد امیر حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار زندانی در ایران، در چهارمین سالگرد حبس او گرامی داشته شد. این مراسم با شرکت بستگان و دوستان امیر حکمتی برگزار شد. آقای حکمتی، تفنگدار دریایی پیشین ایالات متحده که در ماه اوت سال 2011 میلادی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. دولت آمریکا اتهام جاسوسی امیر حکمتی را رد می کند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بارها مقام های ایران را به آزاد کردن امیر حکمتی فراخوانده است. به گفته ساکنان محلی، یک یورش هوایی توسط هواپیماهای جنگنده ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها در روز یکشنبه 36 غیرنظامی را که در یک شرکت بطری‌سازی در استان حجا در شمال یمن کار می‌کردند، به کشتن داده است. به گفته ساکنان صنعا پایتخت، در یک حمله دیگر که طی آن یک بمب در خانه‌ای در جنوب شهر منفجر شد، 4 فرد غیرنظامی کشته شدند. این حملات تازه‌ترین یورش‌های ائتلاف بر مواضع شورشی شیعه حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. گروه‌های ترتیب دهنده تظاهرات اخیر در لبنان به دولت آن کشور تا روز سه‌شنبه فرصت دادند که به درخواست‌های آنها پاسخ بدهد و این در حالی است که بحران زباله ضمن بازتاب خشم عمومی نسبت به حکومت، فساد و خشونت پلیس گسترده‌تر می‌شود. گروه اصلی هدایت کننده تظاهرات خواستار استعفای وزیر محیط زیست لبنان در ارتباط با بحران زباله شده است. به اظهار یک سخنگوی گروه، در صورت عدم پاسخگویی دولت، تظاهرات اعتراض‌آمیز از شامگاه شنبه شدت خواهد گرفت. ده‌ها هزار تظاهرکننده معترض امروز یک شنبه در نزدیکی ساختمان پارلمان ژاپن در شهر توکیو پایتخت گرد آمدند تا مخالفت خود را با قانونی که به ارتش اجازه می‌دهد در خارج بجنگد اعلام کنند. معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با شعار جنگ نه، در میان ریزش باران خیابان منتهی به ورودی پارلمان را به رغم حضور پررنگ پلیس در اختیار گرفتند و حتی به یک پارک مجاور سرازی شدند. این تازه ترین مورد عدم اعتماد عمومی نسبت به سیاست امنیتی شینزو آبه، نخست وزیر کشور است. در مالزی، تظاهرکنندگان امروز یک شنبه برای دومین روز پیاپی به خیابان‌های کوالالامپور پایتخت سرازی شدند تا خواستار استعفای نخست وزیری بشوند که با اتهامات جدی تقلب‌کاری مواجه است. برسی، سازمان عمده جامعه مدنی در مالزی، خواهان آن است که نجیب رزاق نخست وزیر در پی برملا شدن اینکه 700 میلیون دلار از یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی به حساب‌های بانکی شخصیش واریز شده، استعفایش را تسلیم کند. آقای نجیب هر گونه خلافکاری را تکذیب کرده و میگوید که آن پول هنگفت هدیه‌ای از سوی یک منبع مشهور هویه در خاورمیانه بوده است. تا کمتر از یک ساعت دیگر با بخش کوتاه خبری دیگر با هم کنم.
بر شما. جامعه مدنی امشب هم با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر.
این هفته فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر.
عبدالکریم لاهیجی تنها ایرانی است که به ریاست فراگیرترین نهاد بین المللی حقوق بشر انتخاب شده. در فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر 178 جامعه دفاع از حقوق بشر از 178 کشور عضو بشن، از جمله از ایران. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به ریاست دکتر لاهیجی از سال 1365 عضو این فدراسیونه. خوب است بدونیم که سابقه این فدراسیون چیست.
فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر 1922، یعنی در زمانی که فاشیسم اروپا رو به تمام معنی تهدید میکرد، توسط حدود 10 سازمان حقوق بشر اروپایی به وجود اومد. مسئله اینا هم دفاع از حقوق بشر، مبارزه با فاشیسم بود. و در تمام دوران جنگ جهانی اول با تمام مشکلاتی که وجود داشت، این فدراسیون به کار خودش ادامه داد. و تا یکی از رؤسای فدراسیون، میدونید رؤسای فدراسیون انتخابیه، دوره ریاست چون هم اون زمان 2 سال بود، الان شده 3 سال، و یکی از رؤسای فدراسیون توسط گشتاپو دستگیر شد و اعدام شد. بنابراین با یه همچین گذشته‌ای و با یه همچین سابقه، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر کار خودش رو آغاز کرد.
تعداد اعضای فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر از اون موقعی که دکتر لاهیجی توضیح دادن که تشکیل شد 1922 تا 50-60 سال بعدش، یعنی بیش از نیم قرن، بیش از 40-50 تا نبود، که یکی از دلایل مهمش خب این بود که فعالیت حقوق بشری یا تشکیل مثلا جامعه دفاع از حقوق بشر تو تمام کشورهای بلوک شرق تقریبا ناممکن بود تا دهه 80 و 90 میلادی و فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق، که باعث میشه حتی اساسنامه فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر بنا به شرایط تازه و حاضر در اون زمان تغییراتی بکنه.
در آخرین تغییراتی که در اساسنامه داده شده، ما گفتیم که این فدراسیون توسط یک دفتر بین المللی مرکب از 22 تن که هر 22 تن هم انتخابی هستن اداره میشه. مرکب از یک رئیس، یک خزانه دار و 20 دبیر یا نایب رئیس، و هیچ کدوم از این 22 تن نمیتوانند بیشتر از، یعنی هیچ کشوری نمیتونه بیشتر از یک عضو داشته باشه، به خاطر اینکه این 22 تن اعضای دفتر بین المللی منتخب 22 سازمان از 22 کشور باشه.
بله دکتر لاهیجی، 5 دوره نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بودن و الان هم که نخستین دوره است که رئیس این فدراسیون هم. جالبه بدونیم که چجوری انتخاب میشن هر دوره رئیس های فدراسیون و نایب رئیس های فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر.
در کنگره ای که هر 3 سال یک بار در یکی از کشورها تشکیل میشه، تمام اعضای کنگره، یعنی این 178 سازمانی که خدمتتون عرض کردم، اونجا گرد هم میان و بعد از رسیدگی به بیلان هیئت گذشته یک هیئت جدید رو انتخاب میکنن که اونها باز اداره فدراسیون رو به مدت 3 سال به عهده میگیرن. البته برای ریاست فدراسیون حد اکثر 2 دوره امکان پذیره، یعنی هیچ رئیسی نمیتونه بیشتر از 2 دوره رئیس فدراسیون باشه، ولی برای سایر اوزا با آخرین تغییری که در آخرین نشست کنگرمون در استانبول دادیم، بین 3 تا 4 دوره هم پیش بینی شده، به خاطر اینکه بعضی از مواقع شرایط در یک کشوری مثل ایران مثلا ایجاب میکنه که ما به کسی که نماینده اون کشور هست اجازه بدیم که برای یک دوره، برای یک سومین دوره یا حتی اکثر چهارمین دوره هم بتونه اون کشور رو نمایندگی بکنه.
خب یه همچین سازمانی با 178 عضو از 178 کشور قطعا میزان تأثیر گذاریش در سازمان ملل، در نهاد حقوق بشری سازمان ملل، در تصمیماتش و در قطعنامه‌هاش باید خیلی زیاد باشه.
میدونید که در سازمان ملل اول شورای حقوق بشر هست که در گذشته کمیسیون حقوق بشر بود و بعد کمیته های حقوق بشر که ناظر بر اجرای چگونگی کنوانسیون های حقوق بشر هستند. در این نهادها که خدمتتون عرض کردم هر سازمانی نمیتواند گزارش بده و شرکت بکنه و حق صحبت داشته باشه مگر اون سازمان هایی که از طرف این نهادها قبولی میگیرن، یعنی به اینها اجازه شرکت و اجازه صحبت در این نهادها داده میشه و در صدر این سازمان ها فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر است. اینجا کار بزرگی که ما در این نهادها میکنیم زیر چتر فدراسیون این هستش که با اعتمادی که وجود داره میدونن گزارشی که ما اونجا بدیم این گزارش مستنده، این گزارش متکی به دلایل و مدرکه، این گزارش ارزیابی شده است.
خب چه دوره‌ای تو این دو دهه گذشته که آقای لاهیجی تو جلسات نهاد حقوق بشر سازمان ملل بودن و خب به طور مستقیم گزارش‌ها رو شنیدن دیگه و برخورد هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی رو از نزدیک دیدن، چه دوره‌ای؟ این سوال همیشه برای من بود و فکر می‌کنم سوال خیلی هست که چه دوره‌ای بدترین دوره برخورد جمهوری اسلامی با حقوق بشر بوده به ویژه در این جلسات؟
بدون تردید دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و دورانی که یکی از واقعا حتاکترین و بیشرمترین نمایندگان جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به اسم جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر خودشو معرفی میکرد و صحبت میکرد و بعد با رسانه‌های خبری مصاحبه میکرد، واقعا به اندازه‌ای میتونم بگم با وقاحت این شخص صحبت میکرد که حتی نشستن در جلسه اجلاس شورا و تحمل صحبتهاش، چون همه میدونستم منم ایرانی هستم، برای من بسیار بسیار شاق و سنگین بود و حتی برخورنده بود. بالاخره اون کسانی که من به عنوان یه مدافع قدیمی حقوق بشر میشناسن از کشورهای دیگه، از سازمانهای دیگه شرکت دارن، میدونن اونم ایرانی، من ایرانی، که یک نفر چطور ممکنه با چنین جسارتی با چنین وقاحتی در صحنه بین المللی و جلوی شورای حقوق بشر بتونه به این صورت از وضعیت نابسامان حقوق بشر در یک کشورش نه فقط دفاع بکنه، که مثلا در اجلاس پس از ماجراهای واقعا خونبار انتخابات، نه دو سال پیش، انتخابات 6 سال پیش یعنی سال 88، وقتی اومد گفتش که کشور ما یکی از دموکرات ترین کشورهای منطقه است و انتخاباتی که ما کردیم انتخابات نمونه بوده، واقعا دیگه اصلا جایی برای نشستن و من جلسه ترک کردم. این خواهم بگم که به هیچ وجه دوره های گذشته، یعنی دوره چه دومین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که از اون موقع در حال به قول خودشون باب تعامل و گفتگو رو با جامعه بین‌المللی شروع کردن و گزارشگران حقوق بشر رو به ایران راه دادن، و چه 8 سال دوره خاتمی، هرگز به این صورت نبود. حتی در دوره ریاست جمهوری خاتمی هیئت‌های نمایندگی که می اومدن در یکی دو مورد جلو می اومدن، سلام می کردن و به قول خودشون با ما دست می دادن و به یک صورتی حداقل ادب و حداقل نزاکت رعایت می کردن. ولی دوران احمدی نژاد به صورتی بود که من مسیر خودم رو به صورتی انتخاب می کردم که حتی رو در رو هم با اینها نشه.
الان هم که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همین شخص، همین آقای جواد لاریجانی است نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل.
آسیب شناسی.
3 سال پیش همه جا صحبت بهار عرب بود، همه جا صحبت انقلابی بود، با تمام وحشتی که من از شنیدن کلمه انقلاب داشتم و به همراهان و همکاران مصریم، تونسیم، مراکشیم میگفتم که اینقدر صحبت انقلاب نکنید، صحبت تحول بکنید، صحبت پیشرفت حقوق بشر بکنید، صحبت دموکراسی بکنید. در حال یادتونه دیگه، ملاحظه کنید که وضعیت حقوق بشر و وضعیت اصلا این کشورها در منطقه شمال آفریقا و به ویژه خاورمیانه به چه صورت در اومده. امروز ما شنیدیم که یکی از مدافعان حقوق بشر، دوست عزیز ما، پس از 3 سال زندان در سوریه، هنوز البته محاکمش به انجام نرسیده ولی امروز آزاد شده. این وضعیتی است که الان در عراق، در سوریه، در بحرین، در مصر مدافعان حقوق بشر دارن. این وضعیتی است که خب متاسفانه بیشتر و هر روزه ما با وخامت وضعیت حقوق بشر سرکار داریم تا اینکه با خبرهای خوبی که ممکنه مثل امروز و به صورت استثنایی به ما برسه. و به این صورت هستش که واقعا مدافعان حقوق بشر باید از یک روحیه و از یک عزم بالاتر از عزم انسانهای معمولی برخوردار باشن تا بتونن واقعا این راه پرپیچ و خم و سخت رو ادامه بدن. و اینجاست که متاسفانه من هر زمانی که ایمیل هام رو باز میکنم باز در انتظار وصول یک خبر بد تازه‌ای هستم، ولی با مسئولیتی که دارم به عنوان رئیس فدراسیون باید در حال پاسخگوی درخواست هایی باشم که مدافعان حقوق بشر از 4 گوشه دنیا و از این 178 سازمانی که عضو ما هستند از ما دارند و بتونیم که به درخواست اونها و پرسش های اونها پاسخ بدیم و درخواست های اونها رو اجابت بکنیم.
با تشکر از دکتر عبدالکریم لاهیجی که این هفته هم در خدمتشون بودیم. آدرس فیسبوک برنامه جامعه مدنی facebook.com/voamadani، ایمیل ما jamiemadani@voanews.com، آرشیو برنامه هم که در کانال جامعه مدنی در یوتیوب هست. شب و روز باشید.
برای دریافت فایل شنیداری برنامه جامعه مدنی درخواست خود را به جامعه مدنی @voanews.com بفرستید. سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
این صدای آمریکاست.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. این مجموعه بر اساس آمار هفتگی بیلبورد انتخاب میشه که معتبرترین مرجع موسیقی در جهانه. از انتهای جدول شروع میکنیم. ترانه های 10 تا 6. توری کلی در کالیفرنیا متولد شده و 22 سالشه. او خوانندگی رو از نوجوانی شروع کرد و علی‌رغم فراز و نشیب‌های زیادی که داشت، در نهایت با یکی از شرکت‌های بزرگ صفحه پرکنی آمریکا به توافق رسید و بالاخره نخستین آلبومش رو منتشر کرد. اسم این آلبوم هست Unbreakable Smile و با استقبال فراوانی از سوی طرفدارانش همراه شده. In a big crowd, but it's just you that my mind is on. Dressed up, got my heart messed up. You got yours and I got mine. It's unfair that I still care, and I wonder where you are tonight. Thinking it could be different, but maybe we missed it. Yeah, thinking it could be different. It could. It should have been. Tug of war, what's it all for? Do I want it back? I still got a little flame for ya, even though you drove me mad. Now and then I pretend that it's you when I close my eyes. You got yours, I got mine, but I wonder where you are tonight. It's
could be different. It could. Oh, it should have been.
بررسی جدول بیلبورد رو ادامه میدیم. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم و ترانه های برتر این سبک رو معرفی میکنیم. در این بخش به سراغ ترانه های 5 تا 1 میریم. ببینیم چه هنرمندهای صدرنشین جدول هستن. این شما و این ترانه های برتر پاپ در آمریکا. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم از تماشای این مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید از طریق فیسبوک با ما تماس بگیرید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
این صدای آمریکاست.
این هفته با شروین خواننده جوان موسیقی پاپ گفتگو میکنم. او بعد از حضور موفق در برنامه اکس فاکتور بریتانیا فعالیت‌های هنریش رو گسترش داده و ترانه‌های موفقی منتشر کرده که با استقبال زیادی از سوی هنردوستا همراه بوده.
آره هستم پای چشمات تا وقتی منو داری، نمیخوام قصه بشینه تو نگات کم بیاری، میخوام قصمون بمونه توی ذهن آدم ها. یه روزم نباشی بی تو میگیره صدا، دیگه فرقی نداره فاصله های بینمون، من هنوز عاشقتم تا ته خط با دل و جون، من با تو میمونم عاشقت میمونم تا ته عمرم، کسی مثل تو نیست میدونم، به تو مدیونم. صدای خوبم این ترانه رو با من بخون تا بعد میمونیم، با
شروین، بهت سلام میکنم. مرسی از اینکه در لندن با ما هستی.
سلام میکنم به شما و همه بینندگان خوب برنامه‌تون. برای همه تو سال جدید آرزوی سلامتی و عشق و محبت و ثروت دارم.
منم خوشحالم شروین این موقعیت پیش اومده تا بتونیم درباره ترانه‌های جدید صحبت کنیم. ولی شروین، حضور در برنامه اکس فاکتور بریتانیا چقدر بهت کمک کرد که شناخته بشی؟ این مسئله چقدر تاثیرگذار بود تو فعالیت‌های هنری؟
حقیقتش اینه که خب یک سری زیادی از بیننده‌هایی که برنامه‌های منو دنبال می‌کردم شاید تا به اون روز هنوز تصمیم نگرفته بودن که به قول معروف منو بپذیرن یا طرفدار یا فن من بشن. ولی بعد از این قضیه چیزی که من دریافت کردم اینه که پذیرفتن و خب کار منو دنبال کردن و این جای خوشحالی داره.
خیلی کنجکاوم بدونم، مثلا چه نظرها یا پیامایی دریافت کردی؟ به خصوص ایرانی ها، اونا چه واکنشایی داشتن؟ چطور با تماس میگرفتن؟
حقیقتش اینه که بعد از این مسابقه، چون من همیشه یه قسمتی از آواز پاپ یا آواز پاپ سنتی خودم رو که روش کار کردم رو به نمایش گذاشته بودم تو ویدیو و تو آهنگایی که از من بیرون اومده بود، ولی برای اونا جالب بود که این تکنیک‌های غربی، خب این جاز خوانی‌ها، پاپ‌های غربی رو من چون اونجا اجرا کردم، براشون جالب بود که این صدای پاپ سنتی چطوری اومد مثلا کارهای غربی مثل ماریا کریو یا پاپ کلاسیک مثل جاش گروبان اجرا کرد و اونجا براشون جذاب بود و اونایی که حتی سبک منم یعنی پاپ سنتی رو دوست نداشتن اضافه شدن به قول معروف دوستداران کارهای من که الانم شاهد هستن که دارن کارامو دنبال میکنن.
شروین، این روزا شاهد حضور ایرانیای زیادی در چنین برنامه‌هایی هستیم، برنامه‌های آوازخونی یا برنامه‌های استعدادیابی، به خصوص در کشورهای اروپایی که هر از چندگاهی شاهد گل کردن یه جوان یا یه چهره تازه ایرانی هستیم. به نظرت این موضوع چه اهمیتی داره واسه ایرانیای مهاجر؟ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
این نشون میده که یه قسمت کوچیکی از ایرانیایی که بیرون از ایران هستن چقدر استعداد دارن و تالنت دارن و اینو میخوان نشون بدن به مردم، به همه مردم دنیا. حالا حساب کنید که مثلا یه همچین برنامه بزرگ داخل ایران اتفاق بیفته، اون موقع باید دید که چه استعدادهای تو گوش و کنار تو استانها و شهرهای مختلف هستن و این امکان براشون وجود نداره که این همه استعداد و این همه توانایی رو نشون بدن. و جا داره که یه همچین برنامه وسیع و گسترده مثل امریکن آیدل، مثل ایکس فاکتور داخل خود ایران ساخته بشه و همه اونایی که این امکان رو ندارن بیان و توی مسابقات بزرگ شرکت کنن داخل ایران این کار انجام بدن و استعدادهاشون رو به نمایش بذارن.
تو در این برنامه اکس فاکتور بریتانیا به زبان انگلیسی خوندی و خب مخاطبین بیشتری داشتی، طرفدارای غیر ایرانی زیادی پیدا کردی. آیا ممکنه در آینده این رویه رو ادامه بدی؟ یعنی برنامه برای خوندن به زبان انگلیسی داری؟
حقیقتش اینه که اون موقعی که من مسابقه رو شروع کردم خب خیلی زیاد بودن دیگه. شما فکر کنید مثلا 6 شهر بزرگ انگلستان نزدیک مثلا 10 تا 15 هزار تا شرکت کننده از هر شهر، یعنی یه چیز غیر ممکن بود که بیای مثلا توی 100 تای اول حتی قرار بگیری. ولی یه نکته ای که وجود داشت و اکثران هم میخوندن، یعنی من که تو صف اونجا یادمه به جلوی میگفتم بخون، به عقبی میگفتم بخون، میدیدم که واقعا اینا میخونن، خوندن توی رگ و پوست اینا، توی خونشونه. تنها کاری که من تصمیم گرفتم اونجا بکنم و اینکه متمایز کنم من از اینا، به قول به یکی از دوستم گفتم بذار من یه ژانگولر بازی در بیارم که دیگران نتونن انجام بدن، با اون کشش نوت 30-37 ثانیه بود که اون باعث شد که توجه پروداکشن تیوی و داورا جلب بشه و اون نکته بود که دارم روش کار میکنم و تو آهنگای جدیدی که الان دارم آماده کردم، یکیش کاملا تموم شده هست و میخوام ویدیوش رو شروع بکنم. تو اونجا هم اون نقطه متمایزی که میتونه توجه به تهیه کننده ها رو جلب بکنه و اون کشش نوت با اون حال هوای خاص ایمپروایزینگ هایی که خب یه ذره پیچیده و سخت هست رو سعی میکنم توی این کار یعنی آوردم که بتونم نظر تهیه کننده انگلیسی هم جلب بکنم.
تازه از سفر رسیدم عزیزم، اومدم هر جا که تو گفتی برم، خاطره های بد و پاک میکنم، واسه جبران خطا هم حاضرم. یادت اون شب تلخ گفتی نرو بی تو سردم، گریه می کردی ولی من با تو خدا حافظی کردم، فکر می کردم تو نباشی همه چی خوب و قشنگه، تازه فهمیدم تو نیستی یه پای عشقم می لنگه، خونتون رو پیدا کردم با یه آدرس قدیمی، ترسم اینه
تا الان چند سالیه در انگلیس زندگی میکنه. سوالم اینه که چقدر از محیط تاثیر گرفتی؟ یعنی همین زندگی در کشوری مثل انگلیس چه تغییری در سبک کار، نوع موسیقیت یا سلیقت ایجاد کرده؟
ببینید چون اینجا موسیقی که الان مرسوم هست به خصوص جدیدن که انگلستان پیشی گرفته، یعنی خواننده انگلیسی تو امریکا هم مطرح شدن مثل ادل و سندز و خب وان دایرکشن، اینا حتی امریکا رو هم تحت تاثیر قرار دادن. وقتی که میشینی تو ماشینا و این نواها اینا رو گوش میکنی، ناخودآگاه میری به سمت موسیقیشون. و اتفاقی که تو آهنگای بعدی من اتفاق افتاده و یک کار به قول معروف سنتی با تحریرهای، یعنی شروعش سنتی خواهد بود با تحریرهای کانتری و یک موزیکی که ترکیبی به زودی از من خواهید شنید که فکر میکنم که جذابیت های خودشو داشته باشه.
در ماهای اخیر تعدادی سینگل یا تک ترانه منتشر کردی، آیا این روشیه که دیگه در آینده ادامه میدی؟ یعنی فقط میخوای سینگل یا تک ترانه بزنی؟
چون میدونید دیگه ما بیرون از ایران ما حمایت خاصی که نداریم از طرف اونایی که کارها رو میفروشن، سیدی ها رو میفروشن، بنابراین راهی برای ما نمیمونه که سینگل سینگل بدیم. ولی خب یکی از آرزوام این است که بتونم یه آلبومی آماده بکنم و خب این رو مثلا یک شبه بیرون بدم، که خب کار خیلی مشکلی هم هست ولی سعی خواهم کرد که یک روز این اتفاق بیفته.
شرایط اقتصادی کار چطوره؟ یعنی همین تک ترانه‌هایی که منتشر میکنی و احتمالاً به فروش میرسه، هزینه کار رو برمیگردونه؟ از این نظر راضی هستی؟
حقیقتش نه. اون حالا اون کنسرت هایی که تو شهرهای مختلف توی اروپا به خصوص تو انگلستان داشتم، اونها نمیتونه به قول معروف جواب هزینه ها رو بده. مشغول کار هستم به طور همزمان تو دوتا تلویزیون که کار ادیت اونا رو انجام میدم، که خب اون خیلی کمک میکنه به هزینه های من.
یکی از ترانه‌هایی که در ماه‌های اخیر ازت منتشر شده اسمش هست ایران من. درباره این ترانه صحبت کنیم، چطور شکل گرفت، چه شناسنامه‌ای داره؟
ایران من رو یکی از دوستان به من پیشنهاد داد، یعنی ملودیشو ساخته بود آرمین یوسفی عزیز و برای من فرستاد و میادم تو قطار داشتم گوش میکردم، حس کردم که این کار مال منه و ازش خواهش کردم که روش وکال رو بخونم براش بفرستم و اونم وکال رو گرفت و نتیجه آهنگی شد که تقریبا پاپ سنتی بود با یه تنظیم الکترونیک.
میخوام یه مقدار درباره همین پاپ سنتی برام توضیح بدی. وقتی میگی پاپ سنتی دقیقا منظور چیه و خودتو به چه نکاتی توجه میکنی در خوندن این ترانه ها؟
ببینی پاپ سنتی یعنی که آوازت صرفا نباید حتما کاملا اون شکل و شکلی که خواننده‌های سنتی به خودشون میگیرن داشته باشه و کمی هم بایستی به سمت موزیک پاپی که الان تو ایران مرسوم هست نزدیک باشه. یه ترکیبی انگار که مثلا نصف از آواز سنتی ایران گرفته شده باشه، نصف از آواز پاپی که داخل ایران هست، این دوتا که ترکیب میشن یه معنی پیدا میکنه به اسم پاپ سنتی که فقط تو جامعه ایرانی معنی داره، وگرنه بیرون از ایران همچی چیزی شنیده نشده، ولی خب من یکی از آرزوام این است که بتونم یه موزیک انگلیسی رو به همین سبک اجرا بکنم، شایدی که شنونده‌های انگلیسی زبان هم پذیرفتنش.
خب چرا خودت علاقمند هستی که تو این سبک کار بکنی، ترانه هایی داشته باشی، مدل پاپ سنتی، چه توانایی داری که بهت اجازه میده تو این سبک هم کار کنی؟
حقیقتش من خودم خیلی دوست دارم که پاپ غربی کار کنم، ولی شنونده هایی که داریم ما بخش بزرگیشون داخل ایران هنوز اون پاپ غربی رو به اون معنا که اینجا اجرا میشه نپذیرفتن، اونم به خاطر اینکه زیرساخت‌های موسیقیمون خب بعد از انقلاب خب یه مدت زیادی موسیقی به صورت مسکوت باقی مونده و بعد اومدن خب جوونا اومدن، هنرستانی اومدن، آرام آرام دارن میسازن، هنوز به اون بلوغی نرسیده که ما بیایم مثلا آلترناتیو راک یا کانتری رو به زبان فارسی بخونیم، مثل موزیکایی که موسیقیایی که تو ترکیه الان قشنگ یه ترکا راحت پاپ غربی رو میخونن و شنونده‌های ترک اونو پذیرفتن، ولی هنوز فکر میکنم جامعه ما به اون بلوغ نرسیده که یعنی تعداد زیادشون به اون بلوغ نرسیده که ما بتونیم پاپ و کانتری و حالا با ترکیبایی که همون ترکیبایی که اینجا خونده بشه بتونیم بخونیم و شنونده‌ها گوش کنن و به قول معروف دریافتش کنن و فنت بشن، دنبالت کنن و بقیه مسائل.
یکی دیگه از ترانه‌هایی که منتشر کردی اسمش هست یار مرا، در این باره صحبت کنین ترانه چطور شکل گرفت، چه داستانی داره؟
یار مرا یک کار خیلی حسی بود، باز الکترونیک بود، از اشعار مولانا استفاده کردم و اونجا دیگه دست و بالم باز بود چون کار خودم ساخته بودم، اون ترکیبای کمونچه و سازهای ایرانی که داخل زده بودن، دوست خوبم یاسین ترکی خیلی کمکم کرد که این ترکیب رو درآوردیم و تونستیم یه کار به اصطلاح سنتی، پاپ سنتیه که ساسه ایرانی توش استفاده شده با شعر مولانا باشه، به اضافه اینکه تنظیم الکترونیک باشه که طرفدارای جوانتر بیشتری دارن.
خوندن مولانا در قالب یه ترانه پاپ سنتی چه تجربه یا راحت میشه اینا رو خوند؟ خودت چطور از نظر احساسی با اینو کارا رابطه برقرار میکنی؟
کارای مولانا جز، یعنی شعرهای مولانا جز دست شعرهایی که راحت میشه روی ترانه سوار، یعنی توی موزیک سوارش کرد، به خاطر اینکه اون بیت هایی که مولانا رو شعر نوشته خیلی راحت میشه خوندش، و اینکه اون قالب های خیلی ثقیل و سختی که توی اشعار دیگه ما میبینیم رو مولانا نداره و مفهوم های شعریش فوق‌العاده لطیفه که بدون اینکه مثلا حاشیه بره مستقیم به معنا و مفهوم اشاره میکنه، یعنی به اصطلاح رندانه شعر نمیگه مولانا، با اینکه عرفان در عرفان مولوی کلن رندانه هست، ولی تو اشعار مولانا این خیلی کم رنگه و اشاره مستقیم داره. برای همین که خیلی از عرفا برای طی تاریخ از اشعار مولانا استفاده میکنن تا بتونن حال هوای خودشون رو در کدوم قسمت مسیر سلوکی قرار دارن رو از شعرهای مولانا دریافت بکنن.
خب مثلا برای همین ترانه یار مرا چه ویژگی خاصی مورد نظرت بود که این بخش از اشعار مولانا رو انتخاب کردی؟ چون برها شعر زیاد داره دیگه، ولی چرا این بخش رو انتخاب کردی؟
یار مرا برای من خود خداوند بود و تقریبا تا حالا برای خداوند کاری رو نخونده بودم. اگر تو میوزیک ویدیوش هم دقت کنید، تمام سعی خودم رو کردم که نفر چهارم تو میوزیک ویدیو خود وجود خداوند باشه. اون لوکیشن‌های زیبایی که ما رفتیم پیدا کردیم و اون نورای نور آفتابی که تو ویدیو استفاده کردم و اون اصلا یه اتفاق عجیب غریب بود. تو اون لوکیشنی که ما رفتیم فیلم برداری کنیم، دایرکترش میگفتش که اصلا هیچ موقعی سال همچین چیزی نیست و من از خداوند درخواست کرده بودم که خودش هم در این میوزیک ویدیو حضور داشته باشه، شعر مولانا هم هست. وقتی که ما داشتیم ویدیو رو میگرفتیم، دقیقاً اشاره من تو میوزیک ویدیو که به خود خداوند بود که نور توی، روح توی، یعنی هر چیزی که تو اطراف من هست توی، حالا نوبت توی که بیای و این ویدیو رو یه رنگ و لعاب خاصی بهش بده، که خب فکر میکنم که این اتفاق افتاد.
یار مرا
خب شروین، دوره همی یکی دیگه از ترانه‌هایی که منتشر کردی اجرای مشترکی که با حسین توهی بود، این همکاری مشترک از کجا آغاز شد، چطور شکل گرفت؟
حقیقتش اینه که یه روزی حسین به من تماس گرفت و گفت یا خیلی یکی از ترانه ها برام آوای سنتی بخون و من اونجا بهش پیشنهاد دادم که به جای اینکه اینجا بیام یه آوای سنتی بخونم اجازه بدی که تو همین کار یه پارتی رو من بهت پیشنهاد میکنم از شعرهای مولانا که کراس کار رو توی یکی از گام های ایرانی یا دستگاه آواز ایرانی من بخونم. اونم قبول کرد و خوندم و براش فرستادم، استقبال کرد. بعد دیگه اون پارتایی که برای خودش نوشته بود هم تو قسمت رب و هم تو قسمت کراسش تقریبا همه رو عوض کرد از اول نوشت که بتونه یه هماهنگی باشه بین شعرهای حسین و اشعار مولانا، که خب کار فوق العاده متفاوتی شد که تقریبا تمام چارت هایی که حالا تو موسیقی ما وجود داره همه رو نامبر وان هایی که لازم بوده همه رو کسر کرد.
ولی حسین توهی سبک کارش خیلی با تو متفاوته، نظرات مختلفی درباره کاراش هست، یه عده دوست دارن یه عده دوست ندارن. نگران نتیجه این همکاری مشترک نبودیش؟ دل مشغولی نداشتی؟ به حال یه تجربه جدید و تازه است.
حقیقتش اینه که من اینو توی فیسبوکم به گذاشتم برای رأی که ببینم نظر کسایی که میخوان نظر بدن ببینم چه اتفاقی میتونه بیفته. خب خیلی هم کامنت اومد، نزدیک 1000 نفر توی وال من نوشته بودن، یکی مخالف بود، یکی موافق بود، یکی انتظار یه چیز دیگه داشت، یکی در هر صورت چون کار مولانا بود، جنبه عرفانی داشت و اشعاری که حسین نوشته بود فوق العاده اشعاری بود که نزدیک به مولانا بود، با کمال میل دیگه من تصمیم گرفتم این کار انجام بدم و اتفاق فوق العاده خوبی افتاد. یه ترکیب خیلی خاص رپ و پاپ سنتی با اون آواها و گوشه‌ها ردیفایی که در انتهای آهنگ اجرا کردیم.
میدونم برای تهیه موزیک ویدیو این ترانه به ترکیه رفتین، درباره همین موضوع صحبت کنیم. سفر به قونیه و دیدار از آرامگاه مولانا چه حال هوایی داشت؟ چه تجربه ای بود؟
حقیقتش اینه که ما رسیدیم و با کسرا که صحبت، کسرا شجاعی عزیز که دایرکتر 4 تا از ویدیوهای آخر من هست که همه هم توی ترکیه ما شوت کردیم و دونه دونه در حال ادیته، دیگه راهی شدیم. یه مسافرت 1500 کیلومتر انجام دادیم و مقصد اول ما شد قونیه برای ویدیوی دور همی. خب میدونید من اصلا نمیدونستم که قبل از اینکه تصمیم بگیرم که بریم اونجا ویدیو رو شوت بکنیم، واقعیتش نمیدونستم که مولانا حرم داره، بارگاه داره و اینقدر بزرگ داشته میشه از طرف مردم ترکیه. و اونجا وقتی وارد اونجا شدن اصلا یه سعجیبی بود، چون فکر کنه 14 ساله من هیچ کدوم از این چیزهای زیارتی نرفتم و اونجا برای من یه جایی بود که میتونستم با کسی که انقدر با اشعارش زندگی میکنم، بعضی وقتا شبا میخونم فکر میکنم که این با چه ذهنیتی این اشعار رو نوشته، کجای دنیا قرار داشته که انقدر صریح، انقدر مفاهیم فوق العاده پیچیده سلوکی رو اینجوری راحت داره بیان میکنه. اونجا برای من یه تجربه فوق العاده زیبا بود. و بعدش که رفتیم تصویر برداری از اون رقصای سما که اونجا اصلا یه حال هوای دیگه ای داشت، بعد من از اون پیرشون اجازه گرفتم و رفتم داخل اون گود و با آهنگ خودمون یه چند ثانیه چرخیدم که اونم یه، البته اجازه نمیدم، من ازشون درخواست کردم که این یه کاری هست برای مولانا، اونم قبول کردن و اونم یه تجربه فوق‌العاده زیبا بود. و کلن این اون مسافرت برای من یه مسافرت فوق‌العاده خاطره برانگیز بود که هر صحنه‌اش الان یادم هست، فوق‌العاده بود.
شهر شده پر دیوانه، شرم داره پر بیماره، من اگه نخورده مستم به دلیل نیمه یه پر لیوانه، من مست تو دیوانه، ما را که برد خانه، زبار تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، در شهر یکی کستم با شاد میفینم، هر یک بتر از دیگر، شو میده با دیوانه، پیر منم جوان منم تیر منم کمان
جهان منم، دولت جاودان منم، من نه منم نه من منم، نه تو توی نه من منم، من دنبال هدف فقط، از خودمه که عقب ترم، نه هم ردم نه هم قدم، میپره عقل از سرم، میبینم فقط منم، دور همی در کار نیست، خاطره بود ورق زدم، شعرام طبق طبق شلیک میشن تو باطلاق با من لجن، ارادت منم و قلم توی پر کلمه بلده، همه رو بغل هم بچینه و بخیه کنه و تهیه کنه و ذخیره کنه توی مغزش، طرفدار توی قلبش، زربان روی نبزش، بدو 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 میکوبه میخونه روی ضربش، همه دنبال قبلش، من دنبال بعدش، دکتر بایدش میمونه پای حرفش، مثل اونا نیلات مجازی، حرف زن و بپیچه بره و فکر نکنه به عاقبتش، جس خونیه نگفت آواز، نمیشیم جلو کسی دلار راست، ولی به احترام شنسانی سکوت منظورم مولاناست،
من مست و تو دیوانه، ماما که برد خونه، صد بار تو را گفتم کم خورد و سپیمونه، در شهر یکی کستم با شاد نمیتینم، هر یک بدتر از دیگر شوریده با دیوانه،
دوره
وقت واکنش مردم یا ساکنین محلی چطور بود وقتی میبینن دو تا خواننده ایرانی اومدن حالا دارن یه کاری انجام میدن که شاید به ذهن اونها هم نرسه، یعنی خود برشون عجیب باشه، اونها چطور تحویل گرفتن؟
البته من و حسین همزمان نرفتیم اونجا، من زودتر رفتم، بعد که من برگشتم حسین رفت، حسین تو یک نقطه دیگری از ترکیه ویدیو رو گرفت، من رفتم داخل بارگاه و خب اتفاقی که افتاد این بود که ایرانیایی که اونجا بودن وقتی من اونجا داشتم میخوندم و میچرخدم همونجا شناختن و اومدن و خیلی کمک کردن فرداش برای تصویربرداری هایی که میخواستیم بکنیم از حرم، راهنمایی هایی که میخواستیم رو اونا به ما دادن و محلی های ترک هم که خب جالبیش برای من این بود که اونجا اشعار مولانا، چون اکثریت اشعار مولانا فارسی هست دیگه، خود ترک ها با زبان فارسی اشعار مولانا رو میخوندن که این دیگه اوج اون لذتی بود که من اونجا داشتم که به زبان ما حتی دعا میشه، به زبان ما دعا خونده میشه و ترک ها هم اونجا تجلیل میکنن و خب این تجربه خیلی خاص و ویژه بود که داشتم.
شروین از شرکت در این برنامه سپاسگزارم، برات آرزوی موفقیت میکنم در ادامه پروژه‌ای که در پیش داری.
خیلی ممنونم از همه شما و همه بینندگان خوب برنامه‌تون، تشکر میکنم که منو تحمل کردین. خدا نگهدار.
این صدای آمریکاست.